أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم انصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. إن شاء الله خدا امتال مجلس مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و نصرت و عزت و پیروزی رو روزی دوستان حضرت و جبهه حضرت بفرماید. ریشه دشمنان اسلام، دشمنان حضرت رو، بی ویژه یهود و حامیانشون رو، امریکای شریر رو از زمین برکند. ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. من کان یرجو لقاء الله فإن اجل الله لآت و هو السمیع العلیم. یکی از موضوعاتی که در قرآن به جد بهش پرداخته شده، داستان عصر ظهور و نقش وجود و مقدس حضرت بقیت الله در تحقق وعده های الهی است. از شد در سوره مبارکه عنکبوت خدای متعال تعبیری که می‌فهمد اینه که اگر کسانی امیدوار به لقاء الله هستند، امیدوار هستند که اون عصری که عصر لقاء هست و حجاب‌ها کنار می‌رود و عالم نورانی میشه، عصر ایمان محقق بشود، اون متوقف بر عجلی است که خدای متعال بر او قرار داده و عجلش فرا میرسه. فإن عجل الله لآت و هو السمیع العلیم. طرح خدای متعال طرح بزرگی است. ما برای اینکه همراه بشیم باید بزرگ بشیم. اگر انسان افق نگاهش محدود باشه نمیتونه همراه بشه. این آیه رو در سوره مبارکه براعت ملاحظه کردید، ملاحظه فرمود: لو کان عرزن قریبن و سفرن قاصدن لتبعوک ولیکن بعدت علیهم الشقه. اگر دعوت به یه سفر نزدیکی بود میامدند، ولی چون سفر دوریست اینها همراه نمیشن. الان ظاهر این آیه راجع به جنگ تبوک است که اگر درگیری ها در منطقه جزیره العرب بود اینا می آمدن، ولی وقتی بعد از فتح جزیره العرب حضرت کار رو به سمت روم و اون منطقه کشیدن، اینا دیگه همراهی نمی کنن، تو این افق های دور با حضرت همراه نیستن. ولی ظاهرا تأویل آیه بیش از این است. حضرت ما رو میخوان به سمت عالم دیگه ببرن. اگر دعوت به دنیا بود می آمدن، ولی وقتی دعوت به خدا میکنی و میگی فقط خدا و میخوای همه رو برداری ببری به سمت خدا، این سفر ابدیت و این سفر بزرگ، اینا همراه نمیشن. بعدت علیهم الشقه، خیلی راه در نگاه اونها دوره، افق نگاه اونها اینجا نیست. قناعت میکنید اگر انسان با بزرگ نشود نمیتونه با طرح خدا همراه بشه. من کان یجول قا الله فان اجر الله لات. از کردیم در این آیات عمدتاً در این سوره از فتنه های سنگینی که پیش روی عالم ایمان و وادی ایمان هست. وعده خدا محقق میشه، عصر ایمان میرسد، عالم ایمان محقق میشه، حجاب ها کنار میره، ما با خدای خودمون تون از زندگی میکنیم، با ولیمون زندگی میکنیم، خدا رو در آینه ولی حق میبینیم، اینما تو ولو فسم بچه الله. ولی رسیدن به اون دوران یه عمد بعیدی داره، امتحانات بزرگی بر سر راه هست. این امتحان هم برای این است که ولی علم الله الذین نافقو، یا در این سوره میفهمد که فلی علمن الله الذین صدقو ولی علمن کاذبین. بعد تفکیک بشن اینها، این ابتلاعات برای جدا شدن صفوف از هم دیگه، برای پاک شدن صف مؤمنین، برای خالص شدن مؤمنین. ولی ابتلی الله ما فی صدورکم ولی محس ما فی قلوبکم. ابتلاعات عظیمی بر سر راه وادی ایمان هست، ولی اون عصر میرسد. من کان یرجو لقاء الله که یکی از عناوین عصر ظهور همینه، عصر لقاء. من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآتن و هو السمیع العلیم. خدای متعال عالم به احوال شماست، دعای شما رو میشنوه، سخنتون رو میشنوه. اگر واقعا طالب باشید شما رو میرسونه به اون دوران، برمیگردید، زنده میشید، رجعتی دارید. ولی قبل از او امتحانات سنگینی است، باید بزرگ بشیم، این قدم های بزرگ رو به حضرت برداریم تا برسیم به عصر ظهور و لقا و قیامت. و تر حضرت خیلی تر بزرگی است، اونایی که کوچکن نمیتونن همراه بشن. در سوره مبارکی زوها ملاحظه کردید خدای متعال بعد از این که این توهمی که پیدا شده بود، این شبهی که یه عده ایجاد کرده بودن و در ذهن یه عده سوال ایجاد کرده بود که آن پیامبر خدا اشتباه داره راه رو میره، و الا راه خدا که اینقدر سختی ندارد، که شاید ایشون داره اشتباه میره یا خدا بر ایشون رها کرده نیمه راه. و بسم الله الرحمن الرحیم، و زوها و لیل ازا سجا، عالم شب و روز داره، معنای شب این نیست که خدا بر بندگانش غضب کرده، که هر عالم دو دوران داره، دوران زوها داره، دوران لیل هم داره. معنی شب، معنی دوران سختی ها این نیست که خدا امتحال امت رو رها کرده. ما ودعک ربک و ما قلا، نه تو رو رها کرده، نه غضب کرده، الانم کار داره پیش میره، اینا خوب نمیبینن، الانم خیلی وضعشون خوبه، الانم وقتی پیغمبر کنار شما هست اوضاع خیلی خوبه دیگه، بد نیست وضعتون، درسته گرسنگی هست، سختی هست، جهاد هست، شهادت هست، ولی با پیغمبر که دارید سیر میکنید وضع خوبه دیگه. ولل آخرت و خیر لک من الاولا، الان که خیلی خوبه، ولی اون آخرت، اون صحنه بعدی خیلی بهتر از الانه. پیغمبر ما ولسوف یعطی که ربک و ترزا، به زودی هم اینقدر به تو عنایت میکند که تو راضی بشوی، عنایت میکنید، اینقدر به شما میدن که شما راضی بشید. پیغمبر خدا نگران امتشه، خدا میفرمد انقدر بهت میدیم به این امت بدی که شما راضی بشی. اگر خدا میفرمود انقدر بهشون میدیم که اونا راضی بشن، خیلی وعده مهمی نبود، چون ما حازم هامون خیلی کوچیکه، خیلی زود راضی میشیم. ولی سوف یعطی که ربک فترزا، هر اینجوری است، رو به خیره، الان خوبه، بعدن خوبتر میشه، بعدن هم انقدر به شما میدیم در صحنه بعدی شما راضی بشی، انقدر به امتت ببخش. میگم خیلی بشارت بزرگی است، انقدر بد میدیم دستتو باز میگذاریم که شما راضی بشی دیگه. خیلی بهش اگه بهمون گفت امتت راضی بشن، خیلی وعده بزرگی نبود. ولی روایت رو ملاحظه کردید، ولل آخره یعنی زوق رجعت، ولل سوفه یعنی قیامت. کسی کوچک بود، سختی های راه که پیش میاد احساس میکنه که طرح شکست خورده، پیغمبر خدا مورد غضب قرار گرفته، خدا تجدید نظر فرموده، باید بزرگ بشه تا این با این پیامبر راه بیاد، ولی نمیشه راه بیاد. این پیامبر قدماش اینجاست، الان یه قدم برداشته، امتی راه انداخته، قدم بعدی ظهور رجعت قیامت. با این طرح بزرگ همراه شدن احتیاج داره انسان
افق نگاهش تغییر کنه، با انبیا با حضرت همراه بشه، هم مسیر بشه، بفهمد، و الا نمیتونه تحمل سختی ها رو کنه. لذا در این سوره مبارکه عنکبوت خدا متعال اول صحبت میکنه از ابتلاعات پیش از ظهور، ابتلاعات در پیش روی وادی ایمان. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ما باید صفا رو جدا کنیم. جدا شدن صفا ابتلاعات سختی میخواد، عاشورا میخواد. حضرت این آیه رو شب عاشورا میخواندند بعد از داستان جنگ احد و همراه الاسد. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علی حتی یمیز الخبیث من الطیب. خدا اینجوری رها نمیکنه که شما قاطی باشید با مؤمنین، همیشه دستتون بهشون برسه. خدا خبیث و طیب رو سوا میکنه. پیداست این آیه شب عاشورا یعنی چی. سرباز لشکر ابن زیادم که مراقب خیمه ها بود وقتی این آیه رو شنید فهمید حضرت چی میگن. به من عاشورا صحنه ایست که خدای متعال خبیث و طیب رو از هم جدا میکن. به این راحتی جدا نمیشود که. از کلم این آیه در پایان بند جنگ احده. اون صحنه سنگین برای این است که خبیث و طیب باید از هم جدا بشن. عاشورا صحنه ایست که باش خبیث و طیب از هم جدا میشه. ابتلاعات سنگینی است. از سوره مبارکه عنکبوت بحث از همینه. بحث از این ابتلاعات عظیمه. حسب الناس ان یترکوا. دوچار خطایی در محاسبه نشید. ادعای ایمان کردید ما این پیغمبر رو قبول داریم که شما رو نمیبرن تو عالم ایمانی که برای این پیغمبر خلق کردن. بر سر راه این وادی ایمان امتحانهای سنگینی است، فتنه‌های سنگینی است. بعد پشت سر بگذارید، بعد میرسید به وادی ایمان. انقدر هم این امتحانها سنگینه، انقدر امکانات به دشمن میدیم تو این امتحانات سخت، دستشو باز میذاریم دوچار خطای محاسبه میشه. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون. بعد داوری، خیال کردی دست خدا رو بستید پیروز شدید؟ اینجوری نیست. بعد میفرماید که من کان یرجو لقاء الله. بله این پیامبر اومدن وعده دادن به لقاء، عصر ظهور، عصر رجعت، قیامت، اینا عصر لقاء الله. پرده ها کنار میره، حجاب ظلمانی کنار میره، مؤمنین در هر درجه ای از عالم هستن، وادی نوره، عالم عالم لقاء با درجات مختلف ملاقا میرسه اون دوران. ولی عجلی دارد، بعد این دوران رو بگذرانید به اون عجل برسید. حالا این فتنه هایی که در پیش روی ظهور، در پیش روی عصر ایمان، عصر توحید، عصر لقاء الله هست، عصری که وجه الله در عالم ظاهر میشه و همه میتونن در این وجه پروردگار خودشون رو ملاقات کنن، فتنه هایی که پیش روی این عصر هست چیه؟ یه تعدادیشو قرآن بیان میکنه در همین سوره، ولی شاید جامعش همونیست که در آیات آخر سوره بهش اشاره شد. این نکتر عرض کنم که در آخرین آیه سوره، آغاز سوره با امتحان های سخت، فتنه های بزرگ. در این فتنه های بزرگ عده منافق صفشون جدا میشه، نمیتونن دوام بیارن. یه عده میرسن به عصر ایمان و مؤمنان از دنیا میرن و به عصر ایمان میرسن. در آیه آخر راه عبور از این فتنه ها رو خدا متعال میفهمد. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. تنها یه دسته در این فتنه های سنگین از هدایت خدا برخوردارن. خدا راهو براشون باز میکنه، سبولو بهشون نشون میده، نه فقط نشون میده، اونا راهبری میکنه، اونا رو در سبول السلام قرار میده. در دل فتنه ها اینا در سبول السلام لنهدین نهم، هدایت میشن، عبور داده میشن از فتنه ها، عبور داده میشن از ظلمات، نجات پیدا میکنن. خود ما عهده‌دار هستیم لنهدین نهم سبولنا. اینا کیا هستن؟ والذین جاهد. و اولا مجاهدان راهن، با سستی و تنبلی و پاپس کشیدن تو امتحانهای سخت کسی نجات پیدا نمیکنه از این فتنه. اونم نه هر مجاهدی، تلاش کور کامل نجات نیست که. والذین جاهدوا فینا، این مجاهده فینا هم معناش نیست که فقط نیتش این باشد که برای خدا کار کند. با نیت فقط کار درست نمیشه. مجاهدانی که نیتشون در مسیر خدا حرکت کنند، در طرح خدا حرکت میکنند. جاهد و فینا یعنی واضح ترش یعنی با امام حرکت میکنند. در فتنه های قبل از ظهور کسانی که با امام حرکت میکنند نجات پیدا میکنند. معنی جاهد و فینا اینه. روایات زیل آیه ملاحظه فرمودید والذین جاهدوا فینا لنهدینهم نام سبلا ان الله لمع ال. تو این درگیری و نزاع قبل از ظهور و قبل از دوره تحقق عصر ایمان خدای متعال با جبهه مؤمنینه و ان الله لمع محسنین لمع ال محسنین. حالا احسان تو این سوره هم پیداست احسان خاصی است. من درسی پس میدم محضر اساتید خودم. ایمان در هر سوره ای معنای خاص خودشو داره. ایمان سوره انفال غیر از ایمان سوره حجرات، غیر از ایمان سوره مؤمنون. لذا ملاحظه بفرمایید اول سوره انفال یه جور مؤمنون تعریف میکنن، اول مؤمنون یه جور تعریف میکنن، در حجرات یه جور تعریف میکنن. چون تکالیفی که در هر سوره هست فضای سوره متفاوته. مؤمن این سوره مؤمن خاصی است. محسن سوره عنکبوت هم محسن خاصی است. در تراز این سوره است و ابتلاعات و امتحانات این سوره. لذا در روایات ذیل این آیه چندین روایت فرمود این آیه نازل به اهل بیت و ان الله مع المحسنین. قبل از ظهور درگیری های سختی است، فتنه های بزرگی است. تواقیتی میان، بنی امیه میان، بنی عباس میان، قبلی ها میان. فتنه فتنه سنگینی است ولی ان الله مع المحسنین. خدا با امام. اونایی هم که با امام حرکت میکنن راهشون باز میشه. والذین و مجاهده میکنن والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. در آیه پنجم همین سوره بعد از وعده لقا یه هشداری هم به مجاهد میده و من جاهد فانما یجاهد لنفسه ان الله لغنی عن العالمین. خیال نکنید یه موقع شما مجاهده کردید کنار امیرالمومنین ایستادید در عاشورا آمدید جز مجاهدان بودید، هم مجاهد بودید هم در راه خدا جهاد کردید، کنار امام مجاهده کردید. کنار امام مجاهده نکنی که به درد نمیخورم. به محمد ابن مسلم حضرت فرمودن در کافیه شریف است من دان الله به عبادت یجهد فیها نفسه. مجاهده میکنه، زحمت میکشه، خودشو به ریاضت میندازه، عباداتی داره، اینجوری خدا رو میپرسته، دینداریش اینه. ولیس له امام من الله. دنبال سر امام حرکت نمیکنه. فضال متحیر والله تعالی شان اون لعماله. از وادی زلال بیرون نمیاد. والذین جاهدوا فینا، در دل این فتنه های سنگین قبل از ظهور، پیش روی وادی ایمان، درگیری هایی که پیش میاد بین امام حق و امام باطل، بین امیرالمومنین و دیگران، کسانی نجات پیدا میکنن که مجاهدان راهن. ان الله لمع خدا هم تو همین با همراه با این جبهه همراه. فتنه هست، درگیری هست، ولی خدا همراه این جبهه محسنینه. شما هم اگر مجاهده در راه کردید، مجاهد بودید، مجاهده در راه هم بودید، کنار امام مجاهده کردید، نرفتید امکاناتتون جای دیگه خرج کنید، عقلتون، مالتون، قدرتتون اینا رو نبردید جای دیگه خرج. خودتون برای خودتون برنامه ریزی نکردید. اونایی که در راه هستن از دل این فتنه های سنگین عبور پیدا، ما راهو براشون باز میکنیم. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. راه ها رو براشون باز میکنیم، هدایتشون میکنیم، عبورشون میدیم از فتنه ها، میرسونیمشون به مقصد. و ان الله لمع المحسنین. این راه عبور از دل این فتنه هاست. حالا این فتنه ها چیه؟ این فتنه ها متعددن در این سوره بیان شده. بعضیش قواعد کلی است که آغاز سوره هست. بعضی 6-7 امت رو حضرت خدای متعال نام میبره به ابتلاعات اون امت ها رو میفرماید. ولی شاید خلاصش همون است که خدای متعال در آیه آیات آخر این سوره میفرماید و اون فتنه حیات الدنیا است. و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیات. یه حاضر حیات دنیایی به پا میشه، حاضر حیات دنیا دم دسته. اونی که پیغمبر خدا بهش دعوت میکنن اون حیات الاخر است، اون دور از دسترسه، هر کسی نمیتونه قدم اونجا بگذاره. و ما حاضر حیات دنیا، یه حیات دنیایی به پا میشه، فرائنهی میان، شیاطینی میان، حیات دنیایی به پا میکنن. این اصل فتنه سر راه وادی ایمان. در جاهای دیگه هم توضیح داده شده. خدا میتونه در اول سوره ابراهیم، آغاز سوره ابراهیم، وقتی مأموریت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیان میکنه، و امکانی که به حضرت دادن، کتابون کتابون انزلناه الیک، قیود رو ملاحظه میفرمایید، کتابون تنوین تعظیمه، کتابون اما ادراک مل کتاب، انزلناه الیک، از محضر خدا آمده پایین، فرودگاهش هم قلب حضرته، نبود حضرت قرآن نازل نمیشه. بر هیچ پیغمبری این قرآن ظرف نزولش، هیچ پیغمبری ظرف نزول این قرآن نیست. انزلناه الیک، مأموریت چیه؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم، قید بعد از قید، الی صراط العزیز الحمید، الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. با این کتاب همه بشریت رو میشه به سمت خدای عزیز و حمید ببری، بشن عزیز حمید، به اندازه‌ای که در این صراط حرکت میکنن صاحب عزت بشن، پسندیده بشن، دیگه دست شیطان بهشون نرسه، دیگه تطمیع و تهدیدها در اونها اثر نکن، عزیز بشن. من کان یرید العزت فان العزت لله، همراه خدای عزیز شدید عزیز میشید. اعتصمت بالله فعززت، در باب امیرالمومنین در زیارت قدیری است ارواح نفت. بعد میفرماید که شما مأموریتت اینه، مردم را از ظلمات به سمت نور، به سمت خدای عزیز حمید، الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض، اون که مالک همه هستی است، از هیچ و پوچ ها بگیری اونا رو، سرشون رو از دامن بت ها برداری بذاری تو دامن خدا، این کارش. بعد میفهمد و ویل للکافرین من عذاب شدید، یه عده نسبت به این پیغمبر و این کتاب و این ترکف میبرزن، اینا دوچار رنج شدید و عذاب شدید میشن، هم در دنیا هم در آخرت، نه فقط در آخرت. طرح مقابل نبی اکرم طرح عذابه، دنیاش هم عذابه. اینا کیا هستن؟ طرحشون چیه؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره، حیات دنیا رو انتخاب کردن در مقابل حیات الاخره. معلوم نیست حیات الاخره اینجا مقصود عالم بعد از زندگی در این دنیا باشه. دو تا عالمی است که رو عرض کنار هم، یکی برای انبیا یکی برای شیاطین خلق میشه، امداد میشه، که حیات الاخره است که حیات دنیاست. شاهدش هم ذیل این آیه است دیگه، این روایت ملاحظه فرمودید، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت و خیرون و ابقا. فهمید حیات دنیا ولایت دشمنان ماست، آخرت ولایت ماست، دو تا عالم هست. یستحبون الحیات دنیا علی الآخره، دنیا رو دوست میدارن، پاشون تو گل دنیا گیره، و یسدون عن سبیل الله، راهی که با این پیامبر به سوی خدا گشوده شده، به سوی عالم بالا، اونو میبندن، نمیذارن کسی، همه رو میکشن تو حیات دنیا. بدترش اینه، و یبغون های وجه، دین رو هم منحرف به سمت دنیا میکن. این کار بنی امیه است، این کار سقیف است، این کار بنی عباس. فقط هم در این امت نیست، در امتهای گذشته هم قرآن میفهمد که یه عده‌ای بعد پیامبرشون صد عن سبیل الله کردن، همین کار کردن. پس اصل فتنه‌ای که درست میشه اینه، یسدون عن سبیل الله و یبغون، یه حیات دنیای پیدا میشه، اینا مشتاق حیات دنیا، حیات دنیا درست میکنن، راه عوالم بالا رو میبندن، همه رو زندان میکنن تو حیات دنیا، محبوسشون میکنن، خواب و خوراک و شکم و دامن، و از اول هم فراین همین بودن، الان هم همینن. شما این سر و صدای کر و فر که این مدعیان تو عالم رو انداختن، توسعه و پیشرفت، یه موقع گفتن ترقی، الان میگن توسعه، بعد میگفتن توسعه، بعد میگن حکمرانی مطلوب، این مزخرفاتی که میگن، شما هر چی گوش بدید جز سر و صدای دنیا چیز دیگه هم میشنوید، حیات دنیاست، هیچ چی دیگه نیست. یستحبون الحیات دنیا و و یسدون، راهی که این پیامبر داره به روی خدا باز میکنه، لتخرج الناس من الظلمات الى النور الى صراط العزیز الحمید الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. این راه رو میبندن، نمیذارن مردم در این راه. همین کارو کردن دیگه. اتفاقا حضرت فرمود در منبر من بالا میرن، مردم رو برمیگردونن. پس فتنه، فتنه حیات دنیاست. در سوره مبارکه حدید هم که خدای متعال در آیات اول خودش رو با اون اسامی و اوصاف معرفی میکند که بی نظیره، هو الاول و الاخر و الظاهر و هو معکم و امثال اینا، بلافاصله میفهمد آمنو بالله و رسوله و انفقو. این خدا رو باور کنید. اون کسی که رسول این خداست، فرستاده اوست، طرح خدا دستشه، دستش بره، باور کنید، امکاناتتون رو بیارید کنار او خرج کنید، جانتون رو بیارید، زودم بیاید، قبل الفتح بیاید. در دوره دارالفاسقین بیاید، دوره که کار دست بنی امیه، اونجا بیاید کنار امام بیستید، جان و مالتون رو خرج کنید. حالا آیاتش مفصله. بعد توضیح میده که حالا اگه این کارو کردید، صحنه قیامت یه بار میره تو صحنه قیامت، بعد برمیگردونه به صحنه ظهور، حوادث قبل ظهور. بعد میفرماد که و اعلمو، اعلموهای قرآن خیلی عجیب، هشدارهای خیلی مهمی درش هست. اعلمو، یکیش اینه، اعلمو، اعلمو. در همین سوره چند تا اعلمو داره سوره مبارکه حدید، یکیش اینه، اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. این آیه اینجا جاش چیه؟ چه نکته‌ای داره؟ شاید نکتهش اینه، شما که میخواید با این پیامبر همراه بشید، این طرح پیامبر دوران قبل الفتح داره، دوران بعد الفتح داره، ظهور داره، قیامت داره. یه بار عرض کردم سیر میده ما رو، میگه اگه با این پیامبر همراه شدید، اگه انفاق کردید، اگر در دوران قربت کنار امام ایستادید، چی گیرتون میاد؟ ما رو میبره تو قیامت و ظهور. و اگر از دنیا رفتید به چه مقاماتی میرسید؟ بعد فقط وعلمو انما الحیات الدنیا، که انه او میخواد بگه مانع حرکت با این پیامبر حیات الدنیاست. ما یه حیات الدنیایی درست میکنیم برای منافقین، برای کفار، برای ائمه نار. شکوفه های دنیا تو دستشون هست. و بعد هم انامت داشته باشید، خدای متعال میفهمد انقدر ما به اینا میدیم که اگر شما مؤمنین تحمل میکردید، بیش از اینا به اونها میدادیم. در سوره زخرف، نمیدونم وقت اساتیدمو نگیرم، یه بحث لطیفی خدای متعال داره، از دو تا رزق صحبت میکنند. یک رزقی است که خدای متعال به کفار هم میده، رزق رحمانی خداست. اتفاقا به اونهایی که کافر به خدای رحمان هم هستن گاهی بیشتر میده. آیه 30 به بعد این سوره رو ببینید، تقریبا آیه 28 به بعد میفهمد پیغمبر آمد با همه امکانات، این پیامبر آمد گفتن قالو هازا سحرون و انا بهی کافرون. بعد میگفتن و قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، چرا خدای متعال این قرآن رو بر بزرگان طائف و نمیدونم مکه و اینا نازل نکرده، علی عز بالله بر یتیم عبدالمطلب نازل کرده. اگر کتاب خداست باید دست اینها باشه، دست قدرتمندان و ثروتمندان باشه، این معنا نداره بدن. قرآن میفهمد که اهم یقسمون رحمت ربک، یک رحمت خدا تقسیم میکنه، این رحمت رحیمی است. اهم یقسمون رحمت ربک، رحمت پروردگار مگه دست شماست؟ مقسم شما هستید که، خدای متعال رحمتشو داره تقسیم میکنه. در سوره جمعه وقتی یهود میگفتن قرآن بعد به ما نازل میشد، نبوت بعد در بنی اسرائیل میمون، چرا رفت به سمت بنی اسماعیل؟ خدای متعال فهمد ذالک فضل الله یعطی من یشاء و الله، به شما چه مربوطه؟ این ما هم از شما چیزی بگیریم به این پیغمبر بدیم. اهم یقسمون رحمت رب، که اینو به کی بدید؟ به بزرگ طائف بدید. بعد میفرماید که نه فقط رزق رحمت رو ما تقسیم میکنیم، نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، عیش دنیا هم ما تقسیم کردیم بین همین اهل دنیا. لذا تدبیر ما پشتش است. و رفعنا بعضهم فوق بعضن درجات لیتخذ بعضهم بعضن سخریا. یه جوری تقسیم کردیم که همه به هم محتاج باشن. حالا این توضیح آیه رو عبور کنیم ازش. بعد می‌فرماید و رحمت ربک خیر مما یجمعون. رحمت یه چیز بهتری است. همین معیشت هم که ما به اهل دنیا میدیم که رحمت رحمانی خداست، به کافرم میرسه، اینا ما تقسیم کردیم، شما مقسمش نیستید که خیال میکنید شما مقسمید. رحمتی که میخوایم به پیامبر نازل کنیم، اهم یقسمون رحمت ربک، قرآن رحمت خداست، رحمت رحیمی است، اهم یقسمون رحمت ربک. بعد میفهمد که و رحمت ربک خیر مجموع. رحمت که از این معیشت بالاتره، که رحمت دست خداست، خدای متعال تقسیم میکنه. بعد میفرماید و لولا ان یکون الناس امتا واحده، اگر نبود که همه مردم یه امت میشدن. در روایت میگه یعنی شما مؤمنین تحمل نمیکردید، کافر میشدید اگه بیش از این به اهل دنیا میدادید. لولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن. پیداست رزق رحمان، بحث رزق رحمانی، رزق رحیمیه نیست. همونایی که از دست خدای رحمان میگیرن، کافر به رحمان هم هستن، انقدر بهشون میدادیم که سقف خونهاشون رو با نقره بسازن، با جواهرات بسازن. لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یظهرون و لبیوتهم ابوابا و سررا علیها یتکئون. خانه های بزرگ با درها و ورودی های متعدد و نشیمن های متعدد زیبا درست بهشون میدادیم. و زخرفن جلوه ها و زینت ها و این کل ذالک لما متاع الحیات دنیا و الاخرت و عند ربک للمتقین. اون هم رزق رحمت. دو تا رزق خدا تقسیم میکنن، یه رزق رحمته، یه رزق معیشت. بعد رزق معیشت هم اگر شما تحمل میکردید به کفار بیشتر میدادید. وقتی میخوای با پیغمبر خدا حرکت کنی، میخوای با امیرالمومنین حرکت کنی در سر راه ایمان، فتنه های مهمی است. مهمترین فتنه همین است. و اعلمو اعلمو انما الحیات الدنیا، فتنه حیات الدنیا است، ولی لعبون و لهبون و زینتون و تفاخرون بینکم و تکاسرون فی الاموال و الاولاد که مثل غیسن اعجب الکفار نباته. مثل باران بهاری است، وقتی این باران میبارد کفار شگفت زده زیبایی این بار رویش بهاری میشن. بعضی گفتن کفار اینجا معنی کشاورزه، ظاهرا همین کفاره. اونا که چشمشون به غیب عالم بسته است، وقتی بهار رو میبینن شگفت زده بهار میشن. ثم یهیج و فتراه و مصفر را ثم یکون و حطام. کسی که مؤمن است در بهار یک جلوه از رحمت خدا رو میبینه، در پاییز یه جلوه دیگه. نه در بهار مغرور، نه در پاییز مایوس. اونی که کافر است در بهار شکوفه های بهار رو میبینه، پاییزم تو سر خودش میزنه. کسی که حیات دنیا رو میبینه کافره، دنیا همینه. اونی که در دست فرعون و نمرود و بنی امیه و بنی عباس اینه، غیر از اون چیزیست که در دست پیغمبر خداست. ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحیات الدنیا لنفتنهم و رزق ربک گنجو که به قارون هم میدن که. اونه که دست حضرت موسی چیست که گنج قارون نیست که، اینکه به قارون هم دادن که. ورزق ربک خیر. بعد کسی که کافره خیال میکنه هرچی از همین حیات دنیا است، ولی طولی نمیکشه بساط جمع میشه، خس و خاشاک. کل حیات دنیایی که به فراعنه دادیم مثل یه رویش بهاری تمام میشه. و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان. چجوری از وسط حیات دنیا عبور میکنی؟ ممکنه یه جوری عبور کنی گیر بیفتی تو حیات دنیا، گل دنیا تو رو هم بگیره. عذاب شدید، وادی وادی رنج. درست راه رفته باشی و مغفرت من الله، اول شسته شد میدن. آدمی که از گل و لا حرکت میکنه دامنش هم گلی میشه دیگه، اول میشورنت. مغفرت من الله و رضوان، بعدم به مقام رضوان هدایتت. مهمترین فتنه بر سر راه وادی ایمان با انبیا حرکت کردن، با امیرالمومنین حرکت کردن، به سمت عصر ظهور حرکت کردن، منحرف نشدن، مهمترین فتنه حیات دنیاست. لذا در آیه به نظرم 64 همین سوره مارکن که بود میفرمد و ما هاده الحیات الدنیا، یه حیات الدنیای سر راهتون است، اصل فتنه همین. و ما هاده الحیات الدنیا الا لهوون و لعبون و ان الدار الاخرت لهی الوان. یه دار دیگه است، اون دار دیگه ناظر به قیامت فقط نیست، در همین دنیا یه دار دور از دست رسه. تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوًا فی الارض ولا فسادًا والعاقبة للمتقین. تلکت دار الاخره فقط آخرت بعد از این عالم نیست، در همین دنیا هم یه دار الاخره است. والآخرة خیر و ابقا، فهمید آخرت یعنی اون که خدا برای ما خلق کرده، محیط ولایت ماست. رزقش فرق میکنه، امامش فرق میکنه، صفات اهل این عالم فرق میکنه، همه چیش متفاوت. ولی بر سر راه این وادی ایمان، عصر لقا، عصر توحید، عصری که خدا وعدش رو داده به موقعش هم میرسه، اگر صبوری کنید پایدار باشید بهش میرسید، بر سر راهش یک حیات دنیاییست، اصل فتنه. ولی لهو است و لعب. لهو در مقابل ذکره، عالم غفلت. لعب در مقابل حکمت. حکیمانه نیست. مثل کار بچه است. بچه هم یه قرضی بر خودش داره، طفل. میگید حکیمانه نیست. تمام اون کسانی که حیات دنیا به پا میکنن حکیم نیستن. اهل لعبند. تیله هاشون بزرگ شده، شده کره زمین. شده گردوهاشون بزرگتر شد. عروسکاشون بزرگتر شده. فرقی نمیکنه. لعبه. حکیمانه نیست. به تعبیر قرآن جمع میشه. کلم مثل غیسن عجب الکفار نبا ثم یهیج فتراه مصفر را. مثل کار طفله. طفل هم همینجور یه خانه با گل میسازه، یه لگد میزنه میره دیگه. چرا میگیریم با لعبه؟ و قرضی برای خودش داشته، لذتشو برده دیگه. بیش از این به دردش نمیخورده که لگد، یه بایی لگد خرابش میکنه. ما هم همینطوری هستیم. تیله هامون بزرگتر شده، خیال میکنیم حکیم شدیم. ما هم حکیم نیستیم. و ان الدار الاخرته لهی، یه دار دیگه‌ست اون دار الحیوانه. از مقابل استفاده میشه حیات دنیا، هم دار غفلته، هم دار لعب حکمت، هم دار موته. و حیات الاخره هم دار ذکر، هم دار حکمت است، هم دار حیات. مهمترین فتنه ای که بر سر راه وادی ایمان هست، بر سر راه وادی ظهور است، ما تا به اصل ظهور برسیم بعد از دل این فتنه عبور کنیم. فتنه حیات الدنیا است. هر روزم جلوه هاش تو دست در دست اهل دنیا شکوفاتر میشه. جلوه های جدید خدا برشون خلق میکنه. این فتنه است. قرآن میفهمد که رزق و رحمت ربک خیر و ممایز مون، یه رزق بهتری است. اگر شما مؤمنین تحمل میکردید از این رزق دنیا به اینا بیشتر میدادید. به همینه که یک فرو به رحمان از رحمانیت خدا سر سفره نشستن، ولی به همین خدای رحمان کافرن. از دست خدا میگیره میگه خودم دارم. قارون گنج داره میگه بوتی تو علا علم نندی، خدا چه کار از خودم علم کیمیا بلد بودم طلا درست که شما برید یاد بگیرید. به این آدم انقدر میداریم سقف خونش رو از جواهرات بزنه، درهای متعدد، کاخهای بزرگ آمده شده چنین چنان، سراها و نشیمنهای چنین انقدر بهشون بیداریم که حیران. دیگه شما تحمل نمیکنید، یه خورده کم کردیم. ولی کلش حیات دنیاست. کل ذلک لما متاع الحیات دنیا. و در سوره مبارکه حدید میفهمد که بعد از اینکه از این وادی دنیا و به فل آخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و من الله رضوان و مل حیات دنیا الا متاع الغرور. مال گول خورده ها، مال بچه ها خوبه، گول زنکه کلش. و مل حیات دنیا الا متاع بر سر راه امیرالمومنین بنی امیه هستن. حیات دنیاست. حیات دنیا هم خیلی پیچیده است. ظلماتون بعضا فوق بعض. فتنه رو فتنه است. تهدید، تطبیه، امکانات. عمر صد تا صبح فکر میکرد، قدم میزد. صبح که شد گفت میگن یه آخرتی است ولی ملکره نقده. یعنی ما حیات دنیاست. از دل این باید بگذری برسی به امام حسین. نمیشه به امام حسین برسی جلوه های حیات دنیا رو نبینی. نشانت میدن. ولی میگن چشمتو ببند. چشمتو درویش کن. لا تمدن نعینیک. و الا پات تو گل دنیا میماند. اصل فتنه های پیش از ظهور این هاست. حالا این حیات الدنیا جلوه هایی داره که بعضی از جلوه هاش در این سوره آمده. بگم اونم دیگه وقت گذشت، وقت اساتید در اون بیش از این نگیرم. حالا انشالله تقدیم میکنم دیگه درسمو پس میدم. بله وقت گذشت. جلوه هایی داره این فتنه ها. یکیش فتنه ولائجه، یکیش فتنه ایزا و ناسه. یه فتنه ای که خدای متعال در داستان از ابراهیم نقل میکند فتنه افک در رزق، خیلی مهمه. آخری الانم همین بدل سازی برای خدا و دستگاه خداست. یه بدل دروغی برای دستگاه خدا میسازن، همه رو به محاصره میندازن، میگن حاضر الانهار تجریم تحتی، رزق شما دست ماست. افک در رزق در داستان ابراهیمه و یه سلسله فتنه های دیگه است. خلاصش همینه، فتنه حیات الدنیا است. راه عبورش همینه. والذین جاهدوا فینا، مجاهدان راه خدا، مجاهدانی که در طرح خدا جهاد میکنن. برای خودت جهاد کنی چیزی گیرت نمیاد. سید الشهدا فرمود من کان باذلا فینا محجته موطنا علی لقاء الله نفسه، مشتاق ملاقات خدا هستید، فلیرحل، از همه دنیا کوچ کنید، معنا با ما بیایید. کوچ کنی خودت بری به جایی نمیرسی، کوچ کنی با دیگران برسی گمت میکنن. فلیرحل معنا. خدا متعال در همین سوره ابراهیم که عرض کردم میفهمد اینایی که حیات و دنیا به پا میکنن، ویل للکافرین من عذاب شدید، وادی که درست میکنن وادی عذاب شدیده. الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره و یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا، دین رو هم منحرف میکنن به سمت دنیا، راه خدا رو منحرف میکنن. وقتی امام بشه معاویه دینم هم میشه همین دیگه، میشه امپراتوری. میگه اصلا، بعد میگه اصلا دینداری یعنی این، اون ور که بازیه که دینداری یعنی دین رو اینجوری میگه. دیدید این سریالی که ساختن؟ میگه اصلا دین یعنی همین. اون طرف مخالفان معاویه میگه مش آدم های ایدئولوژی که سخت خشنه، این واقعیه را بود، دین خدا رو در واقعیت پیاده کرد، تا کجاها برد اسلام رو. دینم اینجوری معنا میکنه، دین اونیه که معاویه داره. یبغونه های بچه اولائک فی ضلال بعید، اینایی که دنیا رو انتخاب کردن، راه عالم بالا رو بستن، یه امت رو گیر انداختن تو دنیا، نه اینکه گم شدن. یه موقع آدم گم شده میشه پیداش کنی، یه پیچ اشتباه رفته صداش میزنن پیداش میکنن، میرن پیداش میکنن. ولی اگه رفته که رفته چجوری میشه پیداش کنی دیگه؟ فی ضلال، خیلی دور از وادی هدایت، کاری دیگه نمیشه برشون انجام بدی. اولئک فی ضلال بعید، گم شده هایی هستن که خیلی خودشونو دور گم و گور کردن، در دسترس انبیا نیستن. حالا شفاعتی کنی، یه قدم برداری، صدایی بزنی، اینجوری نیست. یه چنین وادی درست میشه، یه ضلال بعیدی درست میشه. کسانی که با این حرکت میکنن دیگه اصلا صدای انبیا به گوششون نمیرسه. فی ضلال سفره انبیا رو نمیبینن، دست انبیا رو در عالم نمیبینن، دعوت انبیا رو نمیشنون. این دعوتی که همه جا هست و باید گوشتو تیز کنی بشنوی. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا ربکم فآمنوا، اصلا نمیشنوه دیگه. این فتنه حیات دنیا جلوه هایی داره. یه جلوش عرض کردم افک و رزق، یک جلوش ولائجن، یه جلوش رنج هاییست که در راه خدا هست و دشمن راه رو سخت میکنه، خار میریزه سر راه، دشمنی میکنه، ایزا میکند، نمیذاره بری راه خدا رو. شیطان قسم خورده نمیذاره. اینا فتنه هاییست که حالا در این سوره ازش بحث شده. اگر مجالی بود انشاءالله درسمو پس میدم.